ساعت 20 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سلمانیان هستم. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه میگوید مبارزه با فساد نباید گرفتار حاشیه سازی شود. ایران برای واردات موقت گندم با روسیه و قزاقستان توافق نامه امضا کرد. آیت الله علی سیستانی از روی کرد سیاستمداران عراقی در اجرای اصلاحات ابراز نگرانی کرد. سلام شنوندگان گرامی. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در واکنشی تلویحی به اظهارات اخیر حسن روحانی گفت هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی نباید دستاندرکاران را در امر مبارزه با فساد گرفتار کند.
امروز مسئله فساد برای همه رنجاور شده و مصیبت آور شده. دستگاه قضایی مصمم در این راه کار رو دنبال کنه. هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی ما رو گرفتار نخواهد کرد. بنده قبلا هم اعلام کردم، بازم عرض میکنم که حاشیه سازی ها نباید دستاندرکاران امر مبارزه با فساد رو گرفتار بکنه.
ابراهیم رئیسی تاکید کرد که مبارزه با فساد بی توجه به حاشیه‌ها مصممانه ادامه خواهد یافت. سخنان رئیس قوه قضاییه ایران پس از آن بیان می‌شود که حسن روحانی در سفر به یزد نحوه رسیدگی قضایی به چند پرونده فساد اقتصادی را تلویحاً یک طرفه و جانبدارانه توصیف کرده بود. او از مقام‌های قوه قضاییه خواسته بود علاوه بر برخورد با فسادهای میلیونی، درباره مبارزه با فسادهای چند میلیارد دلاری نیز به مردم توضیح بدهند. مقام‌های قوه قضاییه و بعضی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران از گفته‌های آقای روحانی در این مورد انتقاد کردند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق روز دوشنبه پس از ملاقات با آیت الله علی سیستانی به نقل از این مرجع شیعه خواست معترضین را دستیابی به اصلاحات کافی عنوان کرد. به گفته ژانین پلاسخارت، آیت الله سیستانی از اینکه سیاستمداران عراقی در اجرای اصلاحات جدی نیستند ابراز نگرانی کرده است. نمایندگان سازمان ملل متحد در عراق خواستار اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق خواستار اجرای مجموعی از اصلاحات است، از جمله اصلاحات تبلیغاتی ظرف دو هفته و مجازات مسئولان خشونت‌های اخیر و همچنین مجازات مقامات فاسد دولتی. در تظاهرات اعتراضی عراق که بیش از 5 هفته از آن می‌گذرد تاکنون حدود 280 تن کشته شدند. تظاهر کنندگان به فساد مالی و بی‌کفایتی مسئولان معترضند و خواستار تغییرات بنیادی در نظام سیاسی عراق هستند. معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران اعلام کرد ایران برای واردات موقت گندم با روسیه و قزاقستان یادداشت تفاهم امضا کرده است. علی اکبر مهرفرد روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به بالا بودن ظرفیت کارخانه‌های آرد، ورود موقت گندم برای تولید آرد را مزیتی اقتصادی برای ایران برشمرد. معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی در ادامه گفته که تفاهم نامه با روسیه و قزاقستان در 3 زمینه ورود موقت، ترانزیت و سواپ گندم انجام شده است. این مسئول دولتی اشاره‌ای به نرخ گندم وارداتی نکرده است. بیشتر خبرگزاری مهر از کسری گندم در پی به توافق نرسیدن با کشاورزان بر سر نرخ فروش این محصول خبر داده بود. بنابراین گزارش مسئولان دولتی اعلام کرده بودند که کسری حدود 2 تا 3 میلیون تن گندم را از طریق واردات تامین خواهند کرد. اما در ادامه گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های این بخش خبری. پس از 13 سال بی‌خبری از رابرت لووینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی در نامه‌ای رسمی به سازمان ملل اعلام کردند که او در تهران پرونده‌ای باز دارد. در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته آقای لووینسون هیچ پرونده قضایی یا کیفری در هیچ یک از محاکم ایران ندارد. دونالد ترامپ هم در توییتی به این موضوع اشاره کرده است. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توییتری از ایران خواست تا رابرت لوینسون مأمور سابق FBI که از سال 2017 میلادی در ایران مفقود شده است را آزاد کند. آقای لوینسون در زمستان سال 85 پس از سفر به جزیره کیش ناپدید شد. آمریکا اعتقاد دارد که وی دستگیر شده و در ایران به سر می‌برد، اما مقامات جمهوری اسلامی تاکنون بارها گفتند که اطلاعی از سرنوشت و محل وی ندارند. محمد حسین آقاسی وکیل خانواده لوینسون در مورد پرونده قضایی که در ایران در رسیدگی است میگوید
اسفند ماه سال 85 ایشون میاد جزیره کیش و مفقود میشه یا ربوده میشه، مفقود نمیشه، من قبول ندارم این رو البته اصلاح بکنم. بعد خانواده‌اش 7-8 ماه بعدش به من مراجعه کردن در ایران، صحبت مذاکراتی داشتیم، نقطه نظرتم رو به اطلاعشون رسوندم، اینها رفتن 2 ماه بعد برگشتن و به من وکالت دادن که تعقیب کنم. من هم به عنوان ربودن آقای لوینسون طرح شکایت کردم، چون بین هتل و فرودگاه ناپدید میشه ایشون. اینطور نبوده که بره بگرده در حال گردش ناپدید بشه، بگیم افتاده توی آب یا غرق شده یا اتفاق دیگه افتاده. و بعد از اون ما پی بردیم از طریق هتلی که ایشون در اونجا ساکن بود برای یک شب با شخصی به این نام، آقای دیوید بلفیلد، ملاقاتی داشته. من این آقا را پیدا کردم بعد از مدت ها و باهاش قرار ملاقاتی گذاشتم. سوالاتی ازشون کردم که در پاسخ به این سوالات تضادها و تناقضها و نشانه های مبنی بر اینکه داره چیز رو پنهان میکنه به دست آمد. من عیناً این مطلب رو در پرونده منعکس کردم و از نهادهای قانونی خواستم که به این دلیل ایشون رو پیگیری بکنم.
اما چرا 13 سال پس از اعلام مفقود شدن آقای لوینسون بار دیگر این موضوع به صدر خبرها آمده است؟ حدود یک هفته پیش بود که دولت ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری برای کسب اطلاعات در مورد رابرت لوینسون اعلام کرد. پیشتر هم پلیس فدرال آمریکا 5 میلیون دلار جایزه برای ارائه اطلاعات در این زمینه تعیین کرده بود. همزمان با تعیین جایزه دوم و سالگرد حمله به سفارت آمریکا در ایران، خانواده رابرت لوینسون نیز در بیانیه‌ای تأکید کردند که جمهوری اسلامی باید به سیاست گروگانگیری خود پایان دهد. این سخنان در حالی مطرح شده که محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده لوینسون در ایران، میگوید پرونده‌ای که در ایران باز شده به معنای زنده بودن آقای لوینسون نیست.
پرونده آقای لوینسون یه پرونده خاصه. این پرونده متهمی نداره در حال حاضر، مظنون داره ولی متهم نداره. اون پرونده‌ای که روش صحبت شده پرونده‌ای هستش که در آخر بهمن 1386 من باز کردم و شکایتی بود تحت عنوان ربودن آقای لوینسون به وکالت از خانوادهش در کیش مطرح کردم، که بعد هم بنا به درخواست من با موافقت رئیس قوه قضاییه مرحوم شاهرودی آمد در تهران و پرونده هم الان در دادسرای امنیت مطرح رسیدگی است. بنابراین متهمی نداره، فقط یک شخصی رو ما به عنوان مظنون معرفی کردیم. بازپرسی داشت رسیدگی میکرد تا به این نتیجه برسه که آیا ایشون ربوده شده و اگر ربوده شده توسط چه کسی، و اگر شناسایی شد اون متهم رو تحت تعقیب قرار بده. این پرونده و وجود این پرونده دلیل بر این نیست که آقای لوینسون زنده هست یا زنده نیست.
روز شنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرد که بر اساس اسنادی که به دست آورده، ایران در مکاتباتی با سازمان ملل برای نخستین بار اعلام کرده که رابرت لوینسون، شهروند مفقود شده آمریکایی، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای دارد که در حال رسیدگی است. در مقابل، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز یک شنبه اعلام کرد آقای لوینسون هیچ پرونده قضایی یا کیفری در هیچ یک از محاکم ایران ندارد.
بر اساس درخواستی که از جمهوری اسلامی ایران شده، جمهوری اسلامی ایران با نیت و به خاطر مسائل انسان دوستانه این موضوع رو پیگیری میکنه و تا کنون هم چندین بار پاسخ داده که اطلاعی از سرنوشت این فرد ما نداریم، اما کاری اگر از دست ما بر بیاد که روشن کنه وضعیت ایشون رو هر جا که باشه، این رو جمهوری اسلامی ایران آماده هست که انجام بده.
محمد حسین آقاسی، وکیل آقای لوینسون در ایران، به رادیو فردا میگوید که از نظر مسئولان قضایی رسیدگی کننده به این پرونده جرمی در این باره اتفاق نیفتاده که قابل پیگیری باشد. یک ماه پیش برای پرونده‌ای که آقای آقاسی در بهمن 86 با عنوان ربوده شدن آقای لوینسون در دادگاه کیش مطرح کرده، قرار منع تعقیب صادر شد که با شکایت محمد حسین آقاسی اکنون پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم ارز منتقل شده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما همونطور که در خبرها آمد، یک روز پس از صحبت‌های انتقادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره عملکرد دوگانه قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی تلویحاً به آن پاسخ داده است. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره واکنش‌ها به صحبت‌های حسن روحانی می‌گوید.
به نظر من این نوع از واکنش‌ها خودش نشانه سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی هستش. دلیل من این هستش که ببینید، از اونجایی که ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار قبیله‌ای و جناحیه، لذا شعار و ادعای مبارزه با فساد هم خود به خود تبدیل به یک پدیده جناحی و مبتذل میشه. یعنی هر کدوم از این مسئولین که میان این بحث ها رو مطرح میکنن، حالا مثلا آقای روحانی در یزد صحبت ها رو کرده، فرضاً آقای رئیسی در پاسخش یا سخنگوی قوه قضاییه یا دیگران میان این مسائل رو مطرح میکنن، عملا تنها برای دفاع از اون قبیله و جناح خودشون هستش، نه تأمین منافع ملی. به خاطر اینکه اگر واقعا مبارزه با فساد اصل و اصالت داشت برای این آقایون، باید به نحوه دیگری عمل می‌کردن. به خاطر همین من فکر می‌کنم این واکنش‌ها بیشتر نوعی شلوغکاریه و یا درد و فشاری هستش که به جناح و طرف مقابل وارد میشه، مثل آقای رئیس‌جمهور که الان برادرش در زندانه، یا از اونجایی که بالاخره آقای رئیس جمهور هم یه مقداری طبیعتاً اطلاعات داره میخواد مطرح بکنه، خب طرف مقابل هم میاد در واکنش این مباحث رو مطرح میکنه.
آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه درباره واکنش‌ها به صحبت‌های حسن روحانی در پیوند با قوه قضاییه میگفت. اما رضا خندان، فعال اجتماعی و همسر نسرین ستوده، روز دوشنبه در فیسبوک خود از بازداشت محمد رضا فرهادپور، فعال مدنی، خبر داد. رضا خندان به نقل از خانواده آقای فرهادپور نوشت که یک شنبه شب گروهی با بالا رفتن از دیوار حیاط خانه وارد آن شدند و او را بازداشت کردند. پیشتر از رضا خندان درباره جزئیات بیشتر بازداشت محمد رضا فرهادپور پرسیدم.
پیش از تقریبا ساعت 12:30 نصف شب بود که خانواده‌شون اومدن زنگ خونه ما رو زدن. متوجه شدن که یکی دو ساعت قبل‌ترش گفتن که حدود 7 نفر مأمور اومدن نشون بازداشتشون کردن. از اونجا که تمام تلفن‌های اعضای خانواده رو همه رو برده بودن، اینا دسترسی به تلفن، به شماره تلفن اینا نداشتن، حتی شماره نداشتن تلفن ما رو بگیرن. سراسیمه اومدن اینجا و بسیار ترسیده بودن، مشکل داشتن. گفتن که اومدن همه چیه وسایل ارتباطی و اینا رو ازشون گرفتن و من خیلی تعجب کردم به خاطر اینکه آقای فرهادپور پرونده نداشته. یه دفعه پارسال سر سیکسل‌های سینه همزمان با ما تقریبا احضار شده بود، ولی تمام شده بود، رفته بود اصلا ماجرا. فکر نمی‌کنم به اونم هیچ ارتباطی داشته باشه. اخیراً هم هیچ پرونده‌ای نداشته، هیچ احضاریه، تذکری، موردی نبوده که بخوان بازداشت کنن. و من تعجبم از اینه که خب برای بازداشت یه نفر چطور احضاریه نمی‌فرستن؟ حالا اگه نعیمت نصف شب یا آخر شب بریزن تو خونش با این وضعیت. سال گذشته هم که ایشون حتی غیر قانونی تلفنی به وزارت اطلاعات ارسال کرده بودن، قاعدتا نباید میرفت، ولی بلند شده بود که رفته بود صحبت کرده بود، حل شده بود موضوع. اما چرا این کار رو میکنن یه خورده جای سوال داره.
اخباری وجود داشت که آقای فرهادپور در حمایت از نسرین ستوده دست به اعتصاب قضا زده. فکر میکنید این علتی باشه که دوباره آقای فرهادپور رو بازداشت کردن؟
خیلی خیلی بعیده. من همسرم خرداد ماه بازداشت شد. تقریبا ایشون فکر میکنم تیر یا اوائل مرداد بود که اعتصاب قضا کرده بود. از اون ماجرا حدود 15-16 ماه میگذره و چیزی هم نبوده، یعنی اتفاق مهمی نبود. بعد از یکی دو هفته اعتصاب قضاش هم تموم شده بود. تفکرم اینه که مسئله دیگه در بین بوده. یه مقدار اخیرا خب زیاد شده بازداشت‌ها، به دیگه که تلاش میکنن که بازداشت ها رو به این صورت انجام بدن. ایجاد رعب و وحشت بیشتر مفهوم داره تا اینکه واقعا اقدام قانونی.
آیا مشخص شده افرادی که برای بازداشت آقای فرهادپور وارد خونه شدند به چه نهادی وابسته بودند؟
خانواده‌شون که باشون من صحبت کردم هیچ اطلاعاتی نداشتن. یعنی من گفتم حکم داشتن، گفتن یه کاغذی داشتن که به آقای فرهادپور نشون دادن یه لحظه، اونم عینکش رو تا پیدا کنه و بتونه بخونه، چون عینک مطالعه باید بزنه، اصلا اونم نخونده بود. اینقدر شلوغ میکنن توی همچه وضعیتی که شما حتی آمادگی هم داشته باشید، مشکل عینک هم نداشته باشید، بخونید تا متوجه بشید، شما رو گرفتن بردن. خیلی خیلی معلوم نبوده که اینا از کدوم نهاد اومده بودن، آیا حکمشون فقط بازداشت بوده، تفتیش بازرسی منزل هم بوده نبوده، هیچی نمیدونن خانوادهشون. امروز هم همسرش مراجعه کرده دادسرای اوین، هیچ پاسخی ندادن که حتی یک کلمه بگن که بله پرونده داره، کدوم شعبه بازداشت شده، کجا رفته، چه نهادی بازداشت کرده، هیچ اطلاعاتی بهشون ندادن.
رضا خندان درباره جزئیات بیشتر بازداشت محمد رضا فرهادپور فعال مدنی توضیح میداد. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمیگردیم، با ما همراه باشید.